پرسش هایی که سرورانم در فضای مجازی و حاضران در جلسه پرسیدن رو از محضر استاد خواهم پرسید و استاد محترم هم پاسخ مرتضی رو خواهند داد و بعد هم موضوع جلسه دوم رو بهش خواهیم پرداخت با عنوان حقیقت یوگا، ورزش انگاری یوگا. خب سوال اولی که پرسیدن جناب استاد، با کسب اجازه از محضرتون من قرائت میکنم. من این پرسش ها رو مطرح میکنم که امانتداری هم انشالله رعایت شده باشه. سلام استاد، ضمن عرض خدا قوت، آیا یوگا مورد تأیید علمای دینی و آموزه های اسلامی شیعی است یا خیر؟ و آیا به بی خدایی خواهد انجامید یا خیر؟ شبیه به همین سوال هم عزیزی دیگری در فضای مجازی پرسیدن که لطفاً استاد محترم اگر روایاتی از معصومین در خصوص یوگا هست بیان بفرمایند، یا اگر مراجع اعظام تقلید در این باره اعلام رأی و نظر کردن رو هم اشاره بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال بود ها؟
عرض خدمتتون که 3 تا سوال دیگه هم غیر از این داریم.
آره. نه میخوام بگم همین خودش چند تا بود. یکی
آره. از دو نفرتون نزدیک به هم بود، من آره. با هم بود.
نظر علما چیه؟ آیا منجر به بی خدایی میشه یا نه؟
بله
آره. دیگه چی بود؟
همین با آموزه های دینی و اسلامی ما در روایت معصومین ما اشاره به این موضوع شده یا خیر؟
خب در خصوص بی خدایی که نه خیر، یوگا باعث بی خدایی نمیشه. اتفاقا خیلی هم سرتون شلوغ میشه، یعنی خدایان متعدد و زیاد و مختلفی هست که دیگه شما باید برای اینا برنامه داشته باشید یا حداقل احترام بذارید. چون یه مفهومی در یوگا هست به نام ایشتا دوا، یعنی خدای دلخواه یا خدای منتخب. شما از بین خدایان مختلف یکی رو میتونی انتخاب بکنی و مشغول اون باشی، ولی به بقیه هم در این حال باید احترام بذاری و تکریمشون کنی. و اما مثلا مشغولیت شما با یکی از اینا کافیه، اون ضرورت حل میشه. که میگم معمولا در یوگا رو شیوا پرستی خیلی کار میشه و کریشنا هم هست. ما تو ایران جریانات کریشنا پرستی هم داریم بیشتر، ولی شیوا پرستن که حالا لازم بشه من توضیح میدم چجوریه. عرض کنم که لذا منجر به بی خدایی که نمیشه، هیچ منجر به پر خدایی هم میشه. اما در مورد نظر علما، ببینید نظر علما به سوال بستگی داره. علما که متخصص یوگا نیستن، متخصص خون نیستن، متخصص پزشکی نیستن، متخصص همه چی نیستن، که اینا متخصص فقهن. شما میری میگی آقا یه ورزشه برای سلامتی خیلی خوبه، اینجوری میگن خب اگه مفید است خوب انجامش بلا مانع. اگه بری بگی نه یوگا اینجوریه، این پیشینه رو داره، این سابقه رو داره، اینجوریه، بعد شیوا پرستی کنی، اینا میگه میزنم این دازتت بیرون، میگه خجالت نمیکشی من این سوالو میپرسی؟ خب معلومه این که چیه، تو یه دین و ایمان نداری. مسئله اینه که به سوال ما برمیگرده. موضوع شناسی کار مرجع تقلید نیست. بله موضوعات عبادات، یعنی تو بخش عبادات موضوع هم مرجع تقلید مشخص میکنه که آقا این نماز چه ویژگی دارد، اون روزه در اون شرایط چیه، موضوعم اون تشخیص میده تا حدی. یعنی یه بخشی از این موضوع شناسی تو عبادات مرجع تقلید انجام میده، چون در دین باید تحقیق بکنه. ولی اینی که باید بره مثلا در ادیان شرقی تحقیق بکنه، اونی که باید بره در مثلا علوم پزشکی تحقیق بکنه، مثلا بیان شما از مرجع تقلید در مورد هوش مصنوعی سوال بکنی، خب اگه بگی آقا هوش مصنوعی یه چیزیه که میاد گسترش پیدا میکنه، انسانها رو نابود خواهد کرد، میگه خب اگر امکان تهدیدی وجود داشته باشد حرمت داره. اگه بگی نه یه چیزیه که اگه توسعه پیدا بکنه به بشر خیلی خدمت میکنه، میگه خب اگر مفیده اشکال نداره بلا مانع است. انتظار نباید داشته که او متخصص هوش مصنوعی هم باشد، تازه آینده پژوهی هوش مصنوعی هم بکنه، الان به ما بگه که هوش مصنوعی خوبه بریم یا نریم. خب اگه اینجوری بشه یه مرجع تقلید باید بشه که کل دانشگاه ها و همه اینا باید بشه تو مغز یه مرجع تقلید جا بگیره. خب این شدنی نیست. لذا سوال ما و اون کسی که به عنوان موضوع شناس یا طرح موضوع کننده میاد، سوالش جواب رو تعیین میکنه. فوقش مرجع تقلید دوتا سوال هم ازت میپرسه، اینجوری نیست اونجوری نیست، میگه آره نه، میگه خب حکمش پس اینه. لذا در مورد مراجع تقلید ما اینو داریم، رفتن سوال کردن گفتن آقا ورزش یوگا اگه برای سلامتی مفید باشه و درمان بیماری ها و پزشک توصیه کنه اشکال داره؟ گفتن نه. به منم پزشک بیا توصیه کنه این کار بکن، میگم چشم. چون اون متخصصه، واجب شما دستور پزشک رو انجام بدی. اگه برای سلامتی ضرورت داره، اگه خطر داره انجام ندادنش، میگن واجب است اطاعت از دستور پزشک. چون ما قرار نیست به خودمون ضرر بزنیم که، این حرمت داره. لذا این مسئله رو باید حلش کرد، یعنی ما بدونیم چی میخواییم بپرسیم، به کجا میخواییم برسیم. آن در روایات معصومین درباره یوگا چیزی نداریم، ولی میشه کارهای باز موضوع شناسانه کرد. یعنی مثلا ما بریم بررسی بکنیم یوگا رو، بگیم خب با این شرایط یوگا اگه آسیب جسمانی داشته باشه چی؟ اگر مثلا یوگا پرستش خدایان اینجوری باشه چی؟ اون وقت میبینیم که براش آیه قرآن هم پیدا میشه، در روایت که جای خود دارد آیه قرآن هم پیدا میشه، که حالا اشاره خواهیم طول امروز حالا با هم کار داریم.
تشکر میکنم. سوال دیگری که دوستان پرسیدن اینه که درباره ورزش پیلاتس پرسیدن و یک سری شباهت هایی میان حرکات این دو تا ورزش ملاحظه کردن و خواستن که درباره این هم توضیحی بفرمایید، اگر آسیبی مثل یوگا داره، پشت زمینه ای داره.
ببینید تا اونجایی که من مطلعم پیلاتس ربطی به یوگا نداره، فلسفه ای هم نداره، یه ورزش جدید تاسیس شده، طراحی شده با یه کاربردهای خاصی، نه اون تناسب اندامیه که مثلا آل نوردی بخوان بشن ملت، و نه حالا مثلا اون موضوعات یوگا رو دنبال میکنه. تا اونجایی که من اطلاع دارم فلسفه یوگا توش نیست، نرمش هایی وجود داره و یه وضعیت هایی از اونا رو گرفتن آوردن توی چارچوب دیگه، با یه هدف دیگه، با برنامه های مثلا توی سیستم دیگه. انگاری میگونه که شما مثلا یه مرکز فساد رو خراب بکنی، اصلا آهن و آجرش رو برداری ببری باشه یه مسجد بسازی، خب این دیگه شد یه جای دیگه، یه چیز دیگه، این اون نیست. لذا پیلاتس تا اونجایی که من اطلاع دارم، ممکنه فردا یه پژوهشگری بره بررسی بکنه و ابعاد دیگه ازش در بیاد، و من تحقیقات خودم رو خیلی دقیق و گسترده نمیدونم، ولی انقدری که دیدم آقا این ورزش چند دهه است ایجاد شده، کی درستش کرده، هدفش چی بوده، این موردی از توش در نمیاد. فرق داره با یوگا که ریشه داره، ابعاد داره.
تشکر می‌کنم. عزیزی دیگری پرسیدم با توجه به اینکه متاسفانه فرق به شکل‌های مختلف و گاهی نامحسوس فعال هستند، چطور می‌شود اینها را شناخت و افرادی که یوگا کار می‌کنند آیا فقط همین ورزش را دارند و علنی کار می‌کنند، و یا ممکن است در بین جوانان با هجمه جدید افکار نادرست و حالا من دشمن مخفی باشد، چطور بشناسیم و چگونه برخورد کنیم؟
حالا شناخت فرقه ها که اون یه بحث جدایی از یوگا موضوعش خارجه. در مورد اینکه یوگا حالا همین ورزش میکنن، یعنی این موضوع الان این جلسه همونه دیگه، الان
بله،
در بله، صحبت کنیم دیگه.
بله. سوال پایانی هم در این بخش، عزیزی در فضای مجازی نظرشون این بوده و پرسیدن که آیا بهتر نیست با اقناع مسئولین اقدامات مؤثری برای روشنگری جامعه از سطح پایین برداشته بشه؟ الان بعضی از مدرسات هم خودتون هم اشاره فرمودید کلاس آموزش یوگا دارند. حالا دیگه
کجا کلاس آموزش یوگا دارند؟
در بخشی از مساجد.
آره،
این صحبت از مسئولین، شما به جایی که بیاید ما رو اقناع بکنید مسئولین رو اقناع بکنید، آیا این حرف
دیگه؟ اینو شما جواب بدید، چرا من آوردید اینجا مسئولین رو، یه جا مسئولین رو جمع میکردید برای اونا رو اقناع کنید؟
بله خوب است دیگه، مسئولین رو خوب است اقناع کنیم.
نه حالا ما البته داریم صحبت میکنیم، گزارش هایی و نتایج تحقیقات رو داریم ارائه میدیم به وزارت ورزش، به جاهای دیگه. تأثیراتی هم داشته، ولی خب خیلی سخته دیگه، یه مسئول هزار تا درد سر داره، هزار تا درگیری داره، کارهای مختلف داره. بعد حالا یه موضوعی که فکر میکرده آقا این که خوبه بزا داره میره، حالا میای میگی نه اینم مسئله از یه دردسری به دردسرهای دیگهش میخواد اضافه بشه. گارد اولشون اینه که بگن نه بابا اینجوری نیست، بدش صورت مسئله رو پاک کنن. بعد که مسئله رو قبول کنن میگه خب حالا چیکار کنیم؟ اینا که دارن مثلا سالها کار میکنن، گسترش پیدا کردن، الان بیام یهو مثلا جمعش بکنیم. ما معتقد مثلا جمع هم نباید کرد، بعد خود مردم اینو جمع بکنن. ولی واقعا رسانه ها باید وقت بذارن برای این، مردم رو اطلاع بدن بهشون. خیلی تحقیقات ارزشمندی تو دنیا درباره یوگا انجام شده، ابعاد مختلفش رو بررسی کردن، به خصوص تو این حدود 10-15-20 سال اخیر واقعا تحقیقات زیادی انجام شده. مطالعات یوگای مدرن از سال 2004 یعنی 18 ساله که یوگای مدرن جدی داره مورد مطالعه قرار میگیره، آثاری میاد. قبلش مثلا جسته گریخته بحثایی میشد و بیشتر پژوهشگران میرفتن سراغ اون یوگای اصیل، منابع اصلی رو بررسی میکردن که اونا چی میگن، مثلا یوگا چی، از کجا اومده. ولی از سال 2004 به بعد که یه خانومی آندریا جین هم این حرکت رو شروع کرد، یوگای مدرن رو بررسی کرد و اصلا مفهوم یوگای مدرن رو پیش کشید و دیگران هم شروع کردن تحقیقات دیگری صورت گرفت. شاگردان آندریا جین ادامه دادن راه ایشونو که الان ما میگم تحقیقات ارزشمندی داریم. غیر از این مقالات خیلی خوبی هست، حالا اونا کتابشون اومده بیرون، مقالات خیلی ارزشمندی وجود داره. واقعا آسیب های یوگا در غرب ثبت شده. حالا الان برسیم به بعد جسمی، میگم ما تو ایران خیلی رسیدگی نمی کنیم، ولی توی غرب خیلی ثبت کردن، اینا مشخصه، تحقیق شده، مقالات علمی اومده، پزشکان موزگیری کردن، خیلی کاره. ولی اون بازار و تبلیغات و عرض کردم به دوستان، یه بازار 80 میلیارد دلاری داره یوگا، بازار گرونیه. شیک ارائهش دادن. الان مثلا طرف میاد تو فضای مجازی دوره آموزش یوگای مجازی برگزار میکنه، خودش اصلا ایران هم نیست، نفری 40 میلیون تومان میگیره، بعد مدرکا رو هم پست میکنه ارمنستان، ارمنستان هم دستیارش میاد ایران، اینا رو تحویل میده. حالا چون ارسال و اینا هم مشکوک ممکنه نرسه، اینا چمدونش میاد مدارک رو تحویل میده، الان طرف با 40 میلیون تومان مربی یوگا شده، یه مدرک هم از آمریکا داره.
شما آره سرکار خانم سوال پرسیدن که من خواستم توضیح بدم که این سوالی که فرمودن جوابش در همین نشست دوم داده خواهد شد. پرسیدن که خود ورزش یوگا بدون در نظر گرفتن فلسفه و عقاید باز هم اشکال دارد یا خیر، که در این نشست انشالله استاد محترم پاسخ خواهند داد.
میشه شیر بیال و دوما اشکم که دید. اصلا یوگا فلسفه هندیه، شما برید سرچ بکنید آقا فلسفه های هندی میاد یوگا. کی گفته ورزشه؟ اینا یه تعدادی مؤسسه های غربی امروز اومدن بیان این ورزشه، به خاطر اینکه مقاومت جامعه مسیحیت رو بشکنن، به خاطر اینکه بتونن این حرفا رو اونجا توسعه بدن. من به نظرم میاد این چند ساعتی که شما وقت میذارید اینجا، زحمت میکشید، ما در خدمتتون هستیم، مطالبو میگیم، ارزش داره که یه جنبش اجتماعی را بندازید. آقا 20 نفر جمع شید، بالاخره از حوزه هستن دوستان، اساتید از دانشگاه هستن، اصلا فعال، شمایی که وقت گذاشتید خانم، حالا هر جا که مشغولید اومدید، میتونید بعد از اینم وقت بذارید یه فعالیت اجتماعی بکنید. من به نظرم میاد یه جنبشی را بندازید. تو شهر مشهد آقا جای این حرفا نیست. اتفاقا مشهد فاسدترین نوع یوگا هم داره. آقا یوگا اساسش بر بیداری اون انرژی های جنسیه، حالا میرسیم میگیم بهش، ولیکن لذا اختلاط و مسائل مختلف و نیمه اوریان بودن اینا اصلا نمیتونی شما از یوگا جدا بکنی. بعد اصلا قصد بدم ندارن، حالا من میخوام اگه نگاه یوگا قصدشونه که اون نیروه تحریکش بیدار بشه و میخوان حفظش کنن، میخوان انرژی هاشون رو ببرن بالا، چاکره هاشون رو بیدار بکنن، به آگاهی برسن، به نور برسن، اینجوری فکر میکنن. این لازمه یه کاره. آقا شما وضو میخوای بگیری لازمش اینه که بری آب پیدا بکنی، دست صورت رو بشوری، یه کاریش نمیتونی بکنی که. اینم مثل همینه، شما وقتی میخوای بری خونتون ناگزیر یا پیاده بری یا ماشین بگیری یا تاکسی بگیری یا یه کاری، بعد بالاخره یه راهی رو طی کنی تا برسی. برای رسیدن به اون اهدافی که در یوگا هست باید این مسیر طی بشه با اون دیدگاهی هم که اینا دارن. ما در شهرهای مقدس مثل مشهد و قم یوگای مختلط داریم، در قم داریم، قم که حالا دقتم بیشتر، حساسیتم بیشتر. چند سال پیش توی جامعت و زهرا یوگا آموزش داده میشد، طلبای اونجا بلند شدن رفتن فعالیت کردن، خیلی هم براشون سخت بود و طول کشید تقریبا 2 سال تا دیگه اونجا جمعش کردن، چون سالها بود که این بود. اون فردم ارتباط خوبی برقرار کرده بود، بالاخره پشتیبانش هم سازمان ورزش استان بود، نمیشد به این راحتی تعطیلش کرد، ولی تونستن این کار رو انجام بدن. خب شما هم به نظرم تو مشهد از مسجد ها شروع کنید، از اماکن مذهبی حداقل اینجا نباشه، برید تو باشگاه های عمومی، بعد از باشگاه های عمومی شروع کنید. آقا این اصلا برید تو این باشگاه ها ببینید، من به شما قول میدم برید تو، فکر کنید معابد، معابد بودایی و هندویی، مجسمه ها رو میذارن، عکس ها رو میزنن، بعد از تو دیجی کالا دارن پرچم های پرستش گانش میفروشن. خیلی اصلا این تندیس های اینا هست تو تهران هست، حالا مشهد من ندیدم ولی آها مشهد یکی از دوستان ما میگفت یه بار ما اومدیم مشهد ساعت 2:30 داشتیم برمیگشتیم هتل، تو همین خیابون امام رضا گفت این دست فروش ها این دور جمع شد ردیف میشن نصف شب. من تا حالا اون موقع نرفتم، بس 2:30 میگفت خلاصه اینجا من نیده بودم، میگفتش من اونجا دیدم که آقا اینا مجسمه های گانش میدارن، مجسمه های بودای خندان دارن، گفت یه چیزهایی دارن اونجا من امارزا میفروشن. خب برید اینا رو رسیدگی بکنید، من به شما منبع میتونم معرفی کنم. نه اصلا تحقیق شده دوستان، زحمت خیلی تحقیقای خوبی انجام شده، فقط کاربردی کردنش کار اون پژوهشگر بدبختی که صبح تا شب کار و زندگیش اینه که بشینه مطالعه کنه بنویسه نیست. یه گروه دیگه ای باید بیان اینو انتشار بدن، پیگیری کنن، جریان اجتماعی درست بکنن. همه کارو اگه اون بخواد این کارو بکنه، من خودم مثلا نشستم این کتابو نوشتم الان بهتون معرفی میکنم. خب بخوام حالا راه بیافتم بیام این آموزهاشم ترویج، خب که من دارم تازه این کارم میکنم، ولی خب پژوهش‌های بعدی ما آسیب میبینه، ما دیگه به هیچ پژوهشی نیاز نداریم. خب پژوهشگر پژوهش رو بکنه، اقشار اجتماعی هم فعالیت اجتماعیشون انجام بدن، این بعد صورت بگیره. من به نظرم میاد که خلاصه دنبال تشکیل یه حرکت اساسی باشه این. بله نه اتفاقا مردم عادی مطالبه کنن، نامه بزنن، جمعی از بانوان و استان لزومی نداره، چون اصلا موضوع به بسیج مسیج هم ربط نداره. آسیب های یوگا خیلی زیاده، من الان نمیرم فردا بچه‌م شاید رفت، به خصوص در بین زنان 90% اینایی که میرن یوگا خانومن، اصلا زنانه شده این ورزش، این جریان، و به جاهای خیلی بدی هم کشیده میشه. کتابی که اینجا هست خدمت شما به نام حقیقت یوگا، این کتاب رو من البته یه بار سال 95 به همچین اسمی کتابی منتشر کردم، ولی حجمش خیلی کم بود، مثلا شاید 100 صفحه نمیشد. تو این چند سال اخیر که دوباره مطالعه، تحقیقات، ارتباطات، پیگیری هایی که داشتیم برای برنامه یوگا و خلاصه کاهش اثر سویی که داره، کلی مطالب و محتواهای جدید به دست اومد. لذا من سال پیش نشستم و ویرایش دوم این کتاب که حجمش بیش از 4 برابر شد اینو آماده کردم و دیروز اینو به من دادن، نسخه آزمایشیشه که من بخونم ببینم اگه اشکالی نداره دیگه اینا مثلا چاپشو انجام بدن. لذا این جلسه یه جوری رونمایی از این کتاب هم الان داره میشه، اولین بار شما دارید میبینید غیر از خودم و خانومم که دیروز این کتابو دیدیم، الان شما نفرات بعدی هستین که دارین این کتابو میبینین. زیارت قبول، چشمتون روشن. واقعا کتاب کاملیه، یعنی من خودم فکر میکنم که خیلی کار خوبی انجام دادم. حمله بر خود ستایی نشه. آره، فصل اولش یوگا در جهان معاصره که من همین بحث ادوار تاریخی رو اینجا دارم با جزئیات خیلی بیشتر. گذشتش رو گفتیم، اومدیم دوره میانی و یوگای مدرن رو مفصل تعریف کردیم، اون گروه های تأثیرگذار و مهم رو معرفی کردیم که خیلی بعضیشون داستان های جالبی دارن، من دوست دارم به بعضیش اشاره کنم، بهتون میگم. فصل دوم یوگا و سلامت، یعنی اون اصلی ترین وجهه‌ای که برای یوگا مطرح میشه، یوگا یه ورزش سلامت بخشم که مفصل در این فصل بگم به شما 50 صفحه در مورد این موضوع بحث شده که حالا الان تو این جلسه یه بخشی از یافته‌ها رو گزارش میدم خدمتتون. فصل سوم اهداف یوگاست. اصلا یوگا دنبال چیه؟ اهداف مختلفی داره، بیداری کندالینی، ارتباط با خدایان، دستیابی به سیدهی‌ها یا اون قدرت‌های ماورایی، رسیدن به رهایی روح از جسم و مادیت. اینا رو هر کدومو بحث و بررسی کردیم که بالاخره اینا به عنوان اهداف یوگا ذکر شده تا حالا. فصل چهارم روش یوگاست که اینجا مبنای کار ما روش آشتانگا یوگا یا یوگای هشتگانه پاتانجالی قرار دادیم، چون هنوز بیس آموزش یوگا همونه. هشت مرحله رو نقد و بررسی کردیم. فصل پنجم مبانی یوگاست که اومدیم مبانی معرفتیشون و انسان شناختیشون و فرجام شناختی و اینا رو بررسی کردیم و مبانی اخلاقی. فصل ششم هم یوگا در ایرانه که اصلا از که یوگا وارد ایران شد، چی شد، چه مراحلی رو گذشت، به کجا رسید. یه بخشی از این فصل ششم پیشکسوتان یوگا ایرانه. گفتیم بابا این یوگا اینه، اینا پیشکسوت، اینا الان مربیان متوسط و جوان یوگا شاگرد اینان، اینا اون نسل یوگاکارای دهه 60 و 70 کشور ما هست که اینا یوگا رو تو ایران گسترش دادن، مربی ها رو ساختن و این جریان یوگا محصول کار 30-40-50 نفره. بعضی از اینا رو من میخوام جملاتشون رو براتون بخونم. ببینید، رسما در مجله دانش یوگا با اینها مصاحبه شده به عنوان پیشکسوتان یوگای ایران. ببینید چی میگن. عرض کنم خدمت شما که خانم شهناز عرفانی، مدیر باشگاه یوگای عرفان، ازش سوال میکنن اگر بخواید یوگا را شرح دهید در موردش چی میگین؟ میگه یوگا یعنی وصل شدن به خداوند. ورزشه آقا، یوگا ورزش، ما میگیم ورزش، خودشون نمیگن ورزش. آخه من چه کلایی باید سر خودم بذارم؟ این داره میگه یوگا یعنی وصل شدن به خداوند، این ورزشه؟ یوگا یعنی آگاهی روحانی، یوگا یعنی نگه داشتن تماس با خداوند. شما در یوگا با قلبتان حرف میزنید نه با ذهنتان که دائم باید خط زد و جا به جاش کرد ذهن. وقتی با قلبتان حرف میزنید سخن خداست دیگه، سخن خدا داره به زبانش و تغییری در آن داده نمی شود. یوگا یعنی خودشناسی که منجر به خداشناسی می شود. این نطق قراء در توصیف یوگا، آیا شما می پذیرید این ورزشه؟ اینا خودشون با هم می شینن حرف می زنن یوگا اینه. وقتی که می خواهم بیان به ما بگن، می دونن که ما الان بگیم خدا، بگن خدا، می گیم کدوم خدا؟ بگن آقا اتصال با خدا، می گیم با چه روشی؟ میشه هندویسم. خب نمیگن، میگن آقا ما ورزش میکنیم. من یکی از این مسئول، یک کسی یه زمانی مسئول انجمن یوگا قم بود، ما رفتیم با ایش صحبت کنیم، گفت آقا من خودم مشکل جسمی داشتم، با یوگا درمان کردم، یوگا این کاری به بقیهش نداریم. صحبت کردیم دو ساعت طول کشید. آخرش میگفتش که میدونین چیه، من اومدم در قم شدم رئیس انجمن یوگا که اجازه ندم یوگا بیاد قم. آخرش داشت اینو میگفت، فیلمش هم ضبط شد. یه جلسه بود سازمان تبلیغات تشکیل داد، گفتیم که آقا شما یکی از وظایفتون رسیدگی به اصنافه. خب آقا ورزش توی یوگا آسیب هست، ما میاییم اونا رو هم دعوت کنیم. اونا هم دعوت کردن، نشستیم صحبت کردیم. آخرش اینو گفت، آخرش رفت تازه یه مطالبی هم برای ما آورد، ما نمیدونستیم از دورهای مربیگری اینا. گفت اینا اینجوری هن. من اومدم اینجا دارم یه یوگا سبک خودم رو آموزش میدم، مثلا یه چیزی درست کردم که اونا نیاد، من برم اونا مربیاشون رو میفرستن یوگا. خب یکی دیگر رو من بگم، خانم سهیلا موحدی، همسر همین عبدالحمید موحدی نائینی، رئیس دانش یوگا و یکی از کسانی که یوگا رو در ایران رسمی کرد، صفحه 380. خانم سهیلا موحدی میگوید در سلام بر خورشید رازهای بسیاری نهفته است. ما که از اول گفتیم یکی از آسانه‌های معروف و ساده که در یوگا هم اولش اینو آموزش میدن، اسمش تو فارسی اینا میگن سلام بر خورشید. اسم اصلیش سوریا نماسکاره، سوریا خدای خورشیده، در وداها اسمش هست. این دقیقاً نیایش خورشید پرستیه. یعنی الان شما بودنشی بری باشگاه یوگا، ماه اول که حالا یه خود سرگرمی و اینا شروع کنن آسانه ها رو به شما یاد بدن، سوریا نماسکار یاد میدن. اولینه. خب این دقیقاً نیایش خورشیده. بعد میگن بهترین زمان انجامش هم موقع طلوع آفتاب، اون موقعی که خورشید میاد پیدا میشه. موقع غروب افتاد، غروب آفتاب، اون مثلا دیگه نیم ساعت آخری که دیگه خورشید داره میره محو بشه، رو به خورشید اینو انجام بدید. بعد یه حرکاتی داره اینطوری، تعظیم، دراز میکشن، بلند میشن، اینجوری میکنن، قشنگ نیایشه. تبارک الله. آره نه انجام میدن، تو تهران هم همینه، همه جا. اصلا این سوریا نمازکار اول بسم الله یوگاس، نیایش خورشید، پرستش سوریا. بعد چی میگن؟ میگن نه ما که نمیپرستیم، ما میخواییم انرژی حیاتی بگیریم. آقا من رفتم هند تو معابد با اینا حرف زدم، اونا هم همینو میگن. میگیم آقا خورشید چیکار میکنین شما؟ یه انرژی میگیریم، انرژی حیاتی، منشأش خورشید، گرما، حرارت، زندگی. عرض کنم که آره ایشون میگه که سلام بر خورشید رازهای بسیاری نهفته است. اولش میگه آقا ورزش صبحگاهی، سوریا نمازکار، ولی این رازهایی درش نهفته. اولش به شما نمیگن بیا خورشید پرستی کن، اینو به یاد میدن، میگن ورزش، ورزش رو صبح به صبح، غروب به غروب انجام بده، مرتب سالم میشی، بیماریات خوب میشه، حالت خوب میشه، ریلکس میشه، اصلا نمازت هم با حضور قلب میشه، اصلا ماه رجب هم برو همشو روزه بگیر، خیلی عابد میشی، زاهد میشی، خوب میشی. خب بعد که میری جلو، یواش یواش به قولشون رازهای نهفته هم بهت میگن. میگن ببین یه انرژی هایی هست، یه بدن انرژی ما داریم، این بدن وصل به انرژی خورشیده. بعد این سوریا نمازکار کارایی هم میکنه با تو، حواست باشه این انرژی مقدسه. این آروم آروم شما دیگه میری تو اون وادی. اولش فکر نمیکردی خورشید پرست میشی، ولی آخرش جز خورشید پرستی دیگه حاضر نیستی زیر بار چیز دیگه ای بری. کسانی که که این مرحله را طی کنن، یعنی من دوباره بگم، در سلام بر خورشید رازهای بسیاری نهفته است. کسانی که این مرحله را طی کنند به مرور به جایگاه والاتری میرسند، یعنی سلام بر خورشید و دیگه به اون رازهاش برسند، که با طبیعت ذاتی خود و ذات خداوندی یکی میشوند. سلام بر خورشید برای اینه که شما با ذات خداوندی یکی بشید. حالا کدوم خدا، چه جوری، اینا رو بعدن میفهمید. این مرحله بالاترین و آخرین نقطه یوگاست که در زبان سانسکریت به آن سامادهی میگویند. بزرگانی همچون سوامی شیواناندا، کریشنا ماچاریا، رامانا ماهریشی، راما کریشنا و غیره از یوگا به عنوان وسیله‌ای برای شناخت ذات خداوندی و خدمت کردن به هم نوع استفاده میکردند. یوگایی که هنده تو ایران نیست، اصلا یوگایی که تو هنده تو ایران نیست، کسی تو ایران نمیدونه اصلا یوگای هند چیه. اینا ورزش میکنن، شما داری سخت میگیری. همه اینا الان دیگه اینا اسلامیزه شده دیگه. این مجله دانش یوگا، بذار من برات بگم کجاست. شماره 63 صفحه 9 تا 11 مصاحبه با خانم سهیلا موحدی. آقا اونجا گفته. بله. من جمله پایانی ایشون هم بگم دو خطه. از یوگا به عنوان وسیله‌ای برای شناخت ذات خداوندی و خدمت کردن به هم نوع استفاده کرده اند و افرادی چون من از یوگا به عنوان ابزاری برای رسیدن به سلامتی و رسیدن به آرامش و البته پی بردن به عظمت خداوندی. میگن حالا ما که به اون یکی شدن با خدا نمیتونیم برسیم، ولی با یوگا میخواییم به آرامش برسیم و به عظمت خداوندی پی ببریم. یه امثال من در این حد مثلا استفاده میکنیم. تواضع کردن، ایشون شکست نفسی کردن. تو ویژگی های استادای عرفان هم اینه، تواضع میکنن معمولا. این چیکار کنیم الان ما با این حرف آخه؟ بفرمایید.
ببخشید میخواستم بدونم که این مراقبه هایی که حالا طلوع خورشید و غروب خورشید میگن انجام بدین و اون فرکانس های ماوری وجودی آدم رو بالا میبره، هم از همین سلام بر خورشید نشأت گرفته و حالا یه جورایی زیر مجموعه این میشه یا نه؟
این ساده سازیشه که حالا اون موقع بیدار باشین بشینین. آره. این کارو بکنین، اون کارو بکنین، بعد ما اولش خوشمون میاد میگیم چه چیزی،
چون وجود آدم
این نماز دیگه میکنه. این اصلا دارن اینا به نماز ندارن، یواش یواش نمازو کشف میکنن، بعد یواش یواش میبینی اصلا رسید به یه چیز دیگه، این یه راه بدل نمازه.
آره حتی اینم
ولی دقیقاً داره یه بدل برای اصل درست. آخرش تو یوگا شما به نماز نمیرسی، به اون مراقبه و سوریا نماسکارا میرسی.
بعد اون فرکانسایی هم که حتی اون تایم مثلا اون کدهایی که میگن حالا تکرار کنین توی اون مدیتیشن تو مراقبتون، و حتی این که میگن این فرکانس های ماورایی وجود داره و هرچی فرکانس بالاتر بره وجود انسان هم بالاتر میره، درسته؟ واقعیت داره یا نه اینم هم همون حالا اشتباهاتیه که توی این مسئله وجود داره؟
اصلا این فرکانس میره بالا مثلا.
آره.
خوبه میری تو هم میری بالا، این یعنی چی؟
ارتعاش بالا.
اصلا فرکانس بالا خوبه پایین بده؟ یعنی اصلا چی؟ یعنی چی؟ چه فرق؟ اصلا این فرکانس بالا و پایین چجوری میخواد خوبی و بدی تولید کنه؟
مثلا میگن با این مراقبه،
یعنی فرکانس بالا میره تو آسمون. اصلا فرکانس میدونین چیه؟
یعنی نزدیکتر میشی، انگار اون روحت بزرگتر میشه و اثرات و دستاوردهای بیشتری تو زندگیت داری. آره یه جورایی میگن شما با این مراقبه، با انجام دادن این کارها میتونی اون فرکانس وجودی تو بالا ببری و به یک سری دستاوردهایی برسی که شاید انسانهای عادی اون دستاوردها رو ندارن.
خب این فرکانس چیه الان؟
نمیدونم، خودشون میگن یه فرکانس ماورایی که تو وجود هر آدمی و تو این جهان هستی وجود داره. آره. یک سری کدها، سه رقم، موج، فرکانس، یک ارتعاش.
نه من میخوام الان مثلا شما تصور کنید یه فرکانس، فرکانس یا صوته یا نوره هرچی، این بره بالا. مثلا حالا بره بالا چی شد؟ مثلا شما صدای اینو هی زیاد کنی، فرکانس صوتی این داره میره بالا، الان خیلی خوبه؟
من به اون خورشید شاید نزدیکتر میشه.
خب الان دیگه فرکانس چی؟ چی؟
آره به خورشید نزدیک تر.
الان به خورشید الان دوست داری یه سفینه بسازیم بفرستیم شما رو تو خورشید؟ مثال میزنم.
کسایی که این کارو انجام نمیدن
وسط خورشید پیادت کنیم،
انگار که سطح پایینی از اون خورشید و فرکانس دارن. یعنی اگه اینا هر کدومو شبیه این محورای حالا سیاره ها در نظر بگیریم.
ببینید یه چیزی وجود داره، یه مفهومی الان غربیا درست کردن برای نقد اینا. میگن سودو ساینس، یعنی شبه علم. حرف شبیه حرفای علمیه، فرکانس میره بالا، انرژی میره بالا، بعد میگه خب کدوم انرژی؟ یعنی ما تو فیزیک 4 نوع انرژی داریم، انرژی هسته یه ضعیف، قوی، الکترومغناطیس، انرژی جاذبه. الان کدوم ایناست؟ نه یه انرژی دی... خب چیه؟ هیچی معلوم نیم. اینا شبه متافیزیک. خب چیه انرژی متافیزیکی؟ توضیح بدین یه تعریفی. یه آره این فرکانس، حالا اگه فرکانس بخوای بره به قول ایشون با داروهای محرک میره بالا، با مشروب میره بالا. این خیلی حرف مبهمه. بره بالا خوبه؟ کی گفته بره بالا خوبه؟ اصلا شما تو فیزیک خوب و بد نداری. یه فرکانسی بالا، یه فرکانسی یه جا باید بالا باشه، یه جا باید پایین باشه. شما تو بحث فیزیک خوب و ارزش گذاری نداری اصلا. این چیه؟ در مورد چی دارن اینا صحبت میکنن؟ ادبیات شیکه ها، ولی کن معلوم نیست چیه. بعد به یه جاهایی میرسونن اینو. بعد خدا هم میشه انرژی، همه چیز میشه یه تفسیر فیزیکال و کوانتومی از خدا ارائه میدن، از معنویت. جهان مادی هم معنوی هم میشه همین مادیت، همین میدانهای انرژی و اینا. یعنی تنزل پیدا میکنه. این ادبیات تانتراس که اینجا اومده توسعه پیدا کرده با مثلا اقتباس از بحث‌های فیزیک کوانتوم و اینا و شبه علم. یعنی میخوام بگم نظریه فیزیک کوانتوم رو نمیگن. اون اصلا موضوعش چیه؟ اصلا بسته کوانتومی چیه؟ ذرات بنیادین چی هست؟ شما در مورد کدوم اینا صحبت؟ اصلا وارد اینا نمیشن، یه بحث‌های ارزشی میکنن. خوب، انرژی خوب، انرژی بد. اصلا انرژی خوب و بد نداریم. اصلا انرژی مگه خوب و بد داره؟ شما تو فیزیک چه این چیزی نداری؟ اگه میگی نه موضوع ما فیزیک نیست، متافیزیکه، خب بسم الله بیا بگو چی میگی. بعد که شروع میکنه توضیح دادن میبینی از کوانتوم داره حرف میزنه. میگه خب بابا این که شد فیزیک. اونجا معلومه موضوع چیه. البته ابهامات هم دارن، سوالای بی جواب هم تو فیزیک هست، ولی کن خیلی قاطیه. یعنی برای مخاطب عامی که خیلی دقت علمی نمی کنه این حرفا رو میشنوه، میگه وای استاد چقدر دانشمنده، زمین و آسمون رو به هم بافت، یه تفسیر از کل جهان هستی و زندگی و شادی و غم و غصه و اینا به من ارائه داد. طرف میکنه یه نگاه جدید پیدا کرد، بعد نمیره بررسی کنه ببین آخه این حرف اصلا چی بود، اصلا خود اون استاد فهمید چی گفت. باورتون میشه من با خیلی از اینا صحبت کردم، میگن کوانتوم کوانتوم. میگه فیزیک کوانتوم رو کی پایه‌گذاری کرد؟ اصلا کی اولین بار اومد گفت کوانتوم؟ بعد چی میگه اصلا موضوعش چیه؟ فقط میگه انرژی، میدونن اونجا انرژی مطرحه. خب این که به درد نمیخوره. بعد این میاد شروع میکنه یه حرفای شیکی زدن، بقیه هم میگن استاد. بعد اون میخواد اینا رو درمان بده، هم پزشکه، هم فیزیکدانه، هم استاد عرفانه، هم مفسر قرآنه، همه اینا رو داره میگه با هم. بله اونا همه شون.
من با احترام دکتر ببخشید، با احترام به همه دوستان گرامی یه خواهشی دارم، اگر فرمایشی میخواین داشته باشین حتما با میکروفون بفرمایید که هم برای دوستان فیلم بردارمون دچار مشکل نشن و ضبط درستی انجام بگیره و هم دوستانی که در فضای مجازی هستن صدای مبارک شما رو بشنون. خیلی ممنونم.
من یه نکته بگم، حالا دیگه اینو بخوام بخونم حرفاشون خیلی زیبا و جالبه و خودتون باید بخونید، ولی یکیشو به عنوان آخرین مورد دلم نمیاد نگم. خانم نرگس شاکری در شماره 65 مجله دانش یوگا صفحه 11 میگه که سعی کنید ای جوانان راه یوگا، میگه سعی کنید علاوه بر تمرینات بدنی تمام مفاهیم نظری یوگا را هم بیاموزید. درست؟ دوباره بخونم. سعی کنید علاوه بر تمرینات بدنی تمام مفاهیم نظری یوگا را هم بیاموزید. یوگا فقط این نیست. اینو پیشکسوت یوگا میگه. ایشون صدها نفر به عنوان مربی یوگا آموزش داده تو این کشور پخش شدن، دارن یوگا آموزش میدن. حالا جمله بعدیش اصلا قابل مقایسه نیست با جمله قبلی، اصلا فراموش کنید، هیچ حرف بدی نزد. هیچ دینی کامل نیست ولی یوگا کامل است. دارید جمله رو؟ هیچ دینی کامل نیست ولی یوگا کامل است. مجله دانش یوگا شماره 65 صفحه 11. اینا مربی های یوگا ایرانی هست. این ایرانه، اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی. خب این از اینکه من عرض کردم در ابتدای جلسه قبل یوگا تغییر و تحولاتی داشته، اما این تغییر و تحولات افزودن لایه هایی بوده، نه از بین بردن اصل یوگا و تغییر اصل یوگا. یه اصل سر جاشه، برید اون اصل هم یاد بگیرید. مربی ها و اساتید یوگا هم میگن برید اون اصل رو یاد بگیرید، اون اصلش کامل ترین دینه، هیچ دینی به پاش نمیرسه، راه رسیدن به خداست، راه ارتباط با خداست، راه یکی شدن با خداست. ولی حالا رایه های هم اومده روش، ورزش، سلامتی، زیبایی، جوان موندن، شادابی، ثروتمند شدن و هزار و یک چیز دیگه، درمان بیماری ها و غیره. خب شما اینو نمیخواییم وز کنین؟ اینو وز کنید دیگه، خود سرگرمی آموزش ما زیاد.
دوستان تشریف برین
این کابلشو بدین وز میکنین. کابل کجاست؟ من نمیبینم. حقیقت یوگا، اسم این جلسه، اسم همین کتاب. اینو انتشارات پژوهشکده مطالعات معنوی منتشر کرده، انتشارات معنویت پژوهی. معمولا این چاپش بیاد از یکی دو هفته آینده روی سایت بخش محصولاتش میذارن کتابو معرفی کنن.
یه جوری میشه شیر بکنم برای تنظیم مجلسی یا نه؟ اگر
خب
میخوای فایلش رو بشون بدم یا
میخوایم ببینیم حالا یوگا ورزشه یا نه. چیزی که عموم مردم از یوگا تصور میکنن، یه فلش بدید براتون. معمولا تصور عمومی از یوگا همینیه که اینجا میبینید، ورزش ذهنی بدنیه، تأثیراتی مثل لاغری، زیبایی اندام، آرامش، تمرکز فکر، تقویت حافظه، درمان بیماری ها و غیره دارد. اما یه لحظه اجازه بدید من اینو بریزم که تو فضای مجازی هم خواهم به اشتراک بذارم. فضای مجازی خود کارتون سخت میشه، چون فکر کنم کلیپ هم داره، ممکنه شکا سخت. اما پژوهشگران و اساتید یوگا چی میگن؟ حالا مواردیشو که من براتون خوندم، سید جلال موسوی نسب به ایشون میگفتن پدر یوگای ایران. هم سنش خیلی بالا بود، همین که خیلی کتاب داره، هم تألیف هم ترجمه. هنوز هیچ کس به اندازه ایشون در یوگا کتاب ننوشته و شاگرد مرکز یوگای بیهار بود، اونجا به استادی رسیده بود، اسم خودشو گذاشته بود آناندا جیوتی و اون سبک ساراسواتی رو آورد ایران، سبک ساتیاناندا ساراسواتی رو، و شاگرداش هم میبرد اونجا بیهار آموزش تکمیلی و مربیگری میداد، میمدن شاگرداش هم الان دارن همون سبک بیهار رو کار میکنن تو ایران. میگه قبول این که یوگا فقط یک ورزش بدنی است که به کار چاقی و لاغری بدنسازی میخورد کوته نظری است که ممکن است منجر به زیانهایی هم بشود. یعنی اصلا اگه شما فکر کنی یوگا ورزشه بریم لاغر شیم تناسب اندام، داری کار خطرناکی میکنی. چه خطری داره؟ خب حالا آخرش اینه که لاغر نمیشیم دیگه، خطر چیه؟ اینو دقیق خطر داره، حالا معلوم میشه خطرش چیه. داریوش شایگان به نقل از میرشا الیاده اینو نقل کرده در کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند، میگه یوگا در حقیقت تعالیم سری است که سینه به سینه منتقل شده. میرشا الیاده خودش یه مطلبی رو میگه، میگه میرشا الیاده طرفدار یوگاست، منتقد یوگا نیست. میگه کلیه فنون یوگا متوجه همین نکته است، یعنی انجام دادن عکس آنچه که آدمی بدان خو گرفته. در واقع واژگونی کلیه ارزش‌های انسانی هدف واقعی یوگاست. این حرف معنی داره، حالا میرسیم بعدن تو مبانی و اینها من خدمت شما عرض میکنم که این چیه منظورش. در هندویسم ما سه تا خدای اصلی داریم: برهما خالق، ویشنو نگهدارنده جهان، و شیوا خدای مرگ و نابودی. الان در هند دیگه کسی خیلی برهما پرست نیست، غالبا شیوا پرست و ویشنو پرستن و حالا خدایان مربوط به اینها، خانواده اینا، فرزندان اینا، بالاخره همسراشون اینا دیگه شون مختلف دارن. مثلا تو بازار هند که شما بری اونجا یه الهه‌ای دارن، الهه لکشمی، همسر ویشنوه، الهه ثروته. معمولا هم یه جوری میکشنش که مثلا لباس‌های فاخر و زیبا و جلو پاش هم یه صندوق سکه‌های طلا و جواهراته. مثلا تو بازارهای هند که میری میبینی سر بازار مثلا یه تو دیوار یه محراب ما سقاخونه در میانی، مثلا آب میخورن، یه همچین چیزی در آوردن، لکشمیه. صبح اول صبح بالاخره حاجی بازاری اونجا داره میره سر کار، کرکره مغازه رو بده بالا، به نام و یاد لکشمی یه شمعی روشن میکنه، یه گلی میده، یه آبی میپاشه که برکت باشه تو زندگیش. تو دانشگاه های هند که میری گانش رو میپرستن، یعنی گانش اونجا تقدیس میشه چون خدای علم و داناییه. خلاصه هر جای طوریه. این شیوا برای یوگا کارها بسیار بسیار مهمه. ما توی ایران الان اون جریانی که قبل از انقلاب گفتم هاره کریشنا رو وارد کردن، اونا هنوز هستن، اونا شیوا ویشنو پرستن، هاره کریشنا رو آوردن. کریشنا یکی از تجسدهای شیواست، آواتارهای ویشنوه، هاره کریشنا یا ویشنو پرستن. ولی بعد از انقلاب این جریاناتی که بعد اومدن اینا همه شیوا پرستن، همشون سبک حالا اون مرکز شیوانانده رو کار میکنن یا سبک بیهار هم که کار میکنن، همشون بالاخره گرایش های شیوا پرستی دارن. شیوا یه همسری داره به نام کالی، خدای الهی زمان، که این از متون ودایی هم باقی مونده و هنوزم تقدیس میشه، که خیلی با اینم یوگاکارا ارتباطشون نزدیکه، خیلی و شکتی و اینا. حالا تاریخچه یوگا رو من اجمالا گفتم، حالا یوگا سوترا رو که نوشته شده ویوکاناندا، که این که حالا یوگاناندا است، شاگرد ویوکاناندا بوده، این قرن بیستم میره یوگا رو اونجا میمونه، اقامت میکنه در آمریکا، جامعه خودشناسی یوگا رو تأسیس میکنه و یک جریان یوگا رو در آمریکا گسترش میده. استاد ایشون ویوکاناندا میره سخنرانی میکنه و حالا رفت آمد داشته، ولی این میره اونجا وای میسته، سازماندهی میکنه یوگا رو در آمریکا و از اونجا هم به کل دنیا. مسیحیت واکنش هایی داشت، بعد اینا مقاوم بدل هایی زدن. در ایران هم مجید موقر شروع کرد، جاده نمازی ادامه داد. و نکته مهم هم اینه که روز جهانی یوگا از سال 2014 تصویب شد و از اون زمان یک موج جدید تبلیغ یوگا در جهان و ایران شکل گرفته. ما مکاتب یوگا مختلفه، من حالا کاری به اینش ندارم. من از این آسانا ببخشید. یوگا 8 مرحله داره، حالا این مراحلشو برسیم بررسی میکنیم، ولی مرحله سوم یوگا آسانا وضعیت‌های بدنیه. وضعیت‌های بدنی ثابتن. الان یه سوال مهمی که مطرحه اینه، کجای یوگا ورزشه؟ اولش که یه سری دستورالعمل‌های حالا رفتاریه، مثلا میگن دزدی نکنید، خشونت نورزید، خب این که ورزش نیست، درس اخلاقه. حالا باز اونا رو هم باید معانی شد درست شناسایی کرده، اینی که ترجمه میشه نیست، تعریف داره. بعد از این آسانا پرانایاماست که تنفس‌های یوگاست، بعدش هم که اصلا میره تو بخش ذهنی، ذهنتو خالی کن و به چی فکر نکن و اینا، که اونم ورزش نیست. این آسانه‌ها وضعیت‌های جسمیه و معمولاً ثابت و بی حرکته. به چیه این می‌خوایم بگیم ورزش؟ شما نگاه کنید، این طرف دو سه ساعت یا می‌بینی یه صبح تا شب همینجوری وای میسه، همینجوری میشینه. خب الان این داره ورزش میکنه؟ دقیقاً چه ورزشی داره میکنه؟ یه تحقیقی انجام شده، لارسون میر اینو انجام داده، تو مرجع های علوم پزشکی این مقاله اومده. یه سایتیه، من حالا بگم این مقاله رو از کجا گرفتم، یه سایتیست به نام پاب مد، مخفف پابلیشت مدیسن، من مقالات منشورات پزشکی. تو این سایت شما برید جستجو بکنید یوگا، یه عالمه مقاله میاد، یه عالمه. بعد چکیده هاش در دسترس رایگانه، متنشو بخوای دیگه پولیه. بسیاری از این مقالات اومدن رو همین ادعاهای یوگا که میگه آقا یوگا برای بیماری های قلب عروقی، یوگا برای آسم، یوگا برای کمردرد، یوگا برای نمیدونم میگرن چی کار کردن، همه نتایج منفیه. یعنی شما به مقالات علمی مراجعه میکنی، به سایت ها و وبلاگ ها و اینستاگرام و کتاب های عامه پسند مراجعه میکنی، اصلا فرق داره با هم، مثل گزارش ها با هم فرق داره. اینا میگن اثر نداشت، شواهد رای شده کافی نیست، تحقیقاتی که تاییدش میکنن مشکل روش شناسی دارن، هزار مقاله قشنگ دقیق اومدن کار علمی کردن، مرجعه. یعنی الان یه نفر تو رشته پزشکی، علوم پزشکی، پرستاری، هرچی بخواد مقاله بنویسه، پایان نامه بنویسه، میره به پاپ مد مراجعه میکنه، پیشینه کارشو در میاره، آقا تا حالا این مقالات کار شده، اینا کار ارجام، مرجع معتبر جهانیه. اینجا اینه گزارش، اونجا تو این مجله های زرد کتاب فروشی و نمیدونم صفحه اینستاگرام مربیان یوگا، یوگا برای درمان بیماری. من فیلم دارم اینجا، مربی یوگا اومده روش درمان سرطان داره یاد میده. فیلمشو حالا بعد از اون خسته شدی دادم بندازید، اون درمان سرطان رو برای ما بذارید. آره با یوگا میشه سرطان درمان کرد، آره با روش های مربوط به یوگا. حالا لارسون میر اومده اینجا بر اساس شاخص MET، شاخص متابولیسم سوخت و ساز، فعالیت های بدنی رو ردبندی کرده، حتی این ردبندی رو دیگران انجام دادن، ایشون اومده یوگا رو توش پیدا کرده، جاش کجاست. ما یه درجه فعالیت های کم تحرک داریم که اینا شاخص سوخت و ساز زیر 3 هستن، تا 2.9. یه فعالیت متوسط داریم 3-6 شاخص سوخت و ساز، و فعالیت های بدنی پرتحرک یا شدید که دیگه اینا ورزشن واقعا، شما عرق میریزی، خسته میشی، چربی میسوزونی، اینجاست که اینا شاخص 6 به بالا رو نشون میده. پس زیر 3 مثل تماشای تلویزیون، راه رفتن خیلی آروم، کارهای پشت میزی، اینا زیر 3 هن. که کسی در این وضعیت بهش میگن آقا یه تکونی به خودت بده، از بین میری، ورزش کن. شاخص میانگین سوخت و ساز در انجام آساناها 2.2، زیر 3. آخه به چی میخوایم بگیم ورزش؟ قیافشو مثل ورزش کنیم یه خورده، بعد بگیم ورزش، کارهای دیگر هم بیاییم پشتش انجام بدیم. ها اینه دیگه. ببینید اول شما 3-4 ماه اول که میری باشگاه یوگا اصلا با شما بازی میکنن ها. اینو یکی از پیشکسوتای یوگا میگه، میگه آقا یه سال اول با مفاهیم بذارید آشناشن. آقا آسانا چیه؟ پرانایاما چیه؟ باندا یعنی چی؟ مودرا یعنی چی؟ لوتوس بشین، فردا خواست بشین که لوتوس بشین بفهمه باید چی کار کنه. نم شاندان ماخر این چیه؟ اون یکی چیه؟ اینا رو بهشون یاد بده، این کلمه ها رو یاد بگیرن. بعدش شروع کنید یوگا رو به اینا یاد بدید و مرحله سوم حالا بتونن با یوگا کنار بیان و زندگی کنن، چون داستان داریم. بعد که کسی یاد گرفت یوگا رو و خواست یوگا انجام بده، مسائلی براش به وجود میاد، همون جنبه های متافیزیکی و ماورایی که حالا باید با اینا بتونه بسازه. حالا اینا رو من بعد از آن میگم، اون جاهای شیرینه یوگا اونجاست. ولی حالا ورزش، آقا این ورزش، این چیه ورزشه؟ دوده دهم سوخت و ساز؟ آقا جاتون خالی، من صبح ورزش کردم رفتم 5-2 استکان چای ریختم آوردم نشستیم سر سفره خوردیم، این ورزش الان؟ در همین حد دیگه، راه رفتن خیلی آهسته و مثلا کارهای پشت میزی. و آقا ما هر روز مثلا 10 ساعت داریم ورزش میکنیم، میریم تو کتابخونه میشینیم، کتاب برمیداریم میذاریم، بعضی هم قطوره مثلا 2 کیلو وزنشه. آخه این که ورزش نیم، خودکار ندارم، آب میخوریم، اینا ورزش نیست. میانگین آسانه ها اینه. شما به این میگی ورزش؟ خب حالا در کنار مقالاتی که میگه آقا یوگا ورزش نیست، یوگا تاثیر سلامت بخش ندارد، مقالاتی میبینید که آسیبهای یوگا رو بیان میکنه. و سال هاست این مقالات داره منتشر میشه. این مقاله جوزف چاسید مال سال 1971، مال 50 سال پیشه. میگه آقا عارضه‌ای وجود داره که فقط یوگاکارا بهش مبتلا میشن، در غیر یوگاکارا نادره. اسمش هم میذاره یوگا فود دراپ، میگه ما فقط تو یوگاکارا میبینیم افتادگی پای یوگا. این عارضه اینجوریه که عصب سیاتیک از دو طرف به شدت آسیب میبینه. معمولا از یه طرف میگن آسیب میبینه اونایی که دچار عارضه سیاتیک میشن، ولی در یوگا فود دراپ از دو طرف آسیب شدید میبینه و این عارضه در بین یوگاکاران شایعه. علتش هم این آسانای واجراساناست، یه آسانای بسیار بسیار ساده. حالا سختا رو بریم میبینید آسیبا بیشتر میشه، خیلی ساده است. ولی شما خودتون 5 دقیقه اینجوری میشینید پاتون خواب میره، اذیت میشین، درد میگیره، زانو فشار میاد. حالا حساب کن یه نفر رفته تو مراقبه داره آسانا انجام میده، یه ساعت اینجوری باید بشینه. حالا نه یه بار، مثلا میبینی مدتی، ماها، چند سال، هر روز مثلا این آسانا رو میخواد انجام بده، یه ساعت اینجوری میشه، دوچار عارضه میشه دیگه.
ببخشید عذرخواهی میکنم، اگر مصلحت بدونید بذاریم برای 10 دقیقه پایانی این نشست که استاد ارائهشون رو تمام بکنم.
ما 20 دقیقه دیگه وقت.
بله 20 دقیقه وقت.
من تو 20 دقیقه ان شاء الله بشه اینو.
یک چند دقیقه هم تو سوال هست. باشه. کتبیارم که با جلسه بعدی باز خواهیم بود.
بله مشکل.
تشکر.
این وضعیت بوجانگاساناس یکی از مراحل همون سوریا نماسکار گفتیم، سلام بر خورشید. یکی از مراحل سوریا نماسکار 12 مرحله داره. حالا مرحله 1 و 12ش یکیه، چون برمیگردن به حالت اول، ولی یکیش اینه، توی یکی از مراحل این کار رو میکنن. این آسانا رو جداگانه هم انجام میدن، تک همجوری میرن توی این وضعیت. ریچی راسل فیزیولوژیست دانشگاه آکسفورد در تحقیقاتش نشون میده که این وضعیت باعث آسیب‌های مغزی میشه. اون نشان داد که به سرخرگ باسیلار آسیب میرسونه، مسئول تغذیه بخشای از مغز باسیلار، و اونجاها خون نمیرسه. کندی در این سرخرگ، کندی جریان خون، موجب عوارضی مثل سکته میشه، سردرد، عدم تعادل، گیجی، دشواری در انجام حرکات معمولی بدن، این وضعیت. ناگلر متخصص توانبخشی در ستون فقرات میگه که این وضعیت موجب سکته مغزی، باعث اختلال شدید در خون رسانی به مخچه، آسیب دیدگان بعد از 2 سال توانبخشی میتونن دوباره راه برن، خیلی امیدوار کننده است. اما اختلال در عملکردهای دیگر مثل حالتهای صورت باقی میماند. شما ممکنه بگید خب ژیمناستیک‌کارا هم این کارو میکنه. آره بابا ژیمناستیک‌کارا این کارو میکنه چند ثانیه؟ نه به عنوان یه وضعیتی که توش قرار بگیره. بخواد دقایقی، بعد هر روز بیاد چند دقیقه، ممکنه ساعت، حالا نمیدونم. اینو زمان نداره ولی بعضی از آسانها رو زمانم دادن. چقدر باید تو این حالت بمونه؟ این آسیب میبینه دیگه. یا این حالت. استیون هانسون و همکارانش به این نتیجه رسیدن که این وضعیت سارواناسانا موجب دید مبهم، طرف وقتی این حرکتو بلند میشه چند دقیقه هیچ جا رو نمیبینه درست، ولی به طور پایدار دیدش هم مبهم میشه. مشکل بلع، یعنی این گلو دیگه واز نمیشه بتونه این غذا بخوره، و عدم توانایی در کنترل قسمت‌های از بدن در اثر سکته خفیف، یعنی یه سکته خفیف میزنه خودش هم مغزش نیست احتمالا. آسیب شدید سرخرگی در ناحیه‌های 2 و 3 گردن، مهره‌ها، و انسداد خونرسانی در این مهره های 2 و 3 مبتلا میشن. جزوه های مربیگری یوگا هست. من حالا تو این پاورپوینت نذاشتم، پاورپوینت دیگه ایو میارم براتون، عکسشو قشنگ گرفتم. میگه باید حداقل 3 ساعت بالانس روسه رو بزنی در روز تا به نتیجه برسی، تا بتونی به زمان غلبه کنی. اثر این آسانا بالانس روسه، حالا هم اینجوری رو گردن هم رو خود کف سرم اینو انجام میدن، اینه که به زمان غلبه میکنی شما. خب این CDHشه. میگه باید حداقل 3 ساعت در روز انجام بشه با این عوارضی که میبینی. حالا این مقاله هم جالبه. در سالهای 2001 تا 2014 حدود 30,000 آسیب ناشی از انجام یوگا در ایالات متحده گزارش شده که به اورژانس مراجعه کردن. یعنی این که شما یوگا کاری، حالا رفتی سر زندگی، مثلا داری غذا میخوری یه قلبت میگیره یه سکته میزنی، اونا که هیچ رفتی به یوگا معلوم نیست داشته. اینا آسیب های مراجعه اورژانسیه به از یوگا به اورژانسی. میانگی میشه روزی 5-6 تا، فکر کنم 4-5-6 تایی میشه. و اینو من همیشه به دوستان میگم دقت بکنید، نگید که خب ورزش بالاخره آسیب داره دیگه، بچه ها تو کوچه هم فوتبال بازی میکنن. آقا اون ورزش آسیب داره، کسی نمیگه فوتبال بازی کنید برای سلامتی، همه میدونن عوارض داره. یوگا بوکس نیست، فوتبال نیست، راگبی نیست، بگیم آقا بالاخره ورزشه. یوگا ورزش سلامت بخش، شما میگی یوگا برای دوران بارداری، اوج مراقبت هایی که حساسیت روفن، یوگا برای سالمندان، یوگا برای کودکان، یوگا برای درمان بیماری ها. خب ببین یوگا اینه، اینجوری داره معرفی میشه که مشتری جذب میکنه. ولی اگه بیا میگه آقا یوگا یه ورزشه، آسیب داره، عوارض داره، باید خیلی مواظب باشی، بالاخره روزی 4-5 نفر تو آمریکا میرن اورژانس برای یوگا، کسی میره یوگا؟ همین الانش که این همه تبلیغ آقا از پوست تا افزایش هوش و حافظه و اینها تا ثروتمند شدن دارن ربط میدن تبلیغ میکنن، شما برید باشگاه یوگا رو ببینی، کم پیش میاد باشگاهی بیشتر از 10 نفر توش باشن. این همه تبلیغات کمه نسبت به تبلیغات و کاری که انجام میشه، کمه. اما درسته داریم میگیم پول زیاد میگیرن، گرایش داره، مثلا روز به روز بیشتر میشه. خب از اون ور حجم تبلیغات هم شما ببین. این آسیب ها هم اینجا ذکر شده که قابل تأمل واقعا، ولی تو ایران میگم اینا خیلی ثبت و ضبط نمیشه. این همین سوریا نمازکاره، مراحل 12 گانه است، از اون وسط شروع میشه به اون وسط هم ختم میشه، که بالاخره اینا میگن این پوجاست، عبادت، تأکید دارن حرکاتشو جا به جا نکنید، اثر بد داره، باید دقیقا با همین ترتیب همین نظم انجام بشه. و یه تحقیق خیلی جالبی در آمریکا انجام شده، من حالا بنابر این چند سالی که روی یوگا کار کردم میخوام بگم که تو ایران هم اگه تحقیقی انجام بشه همین نتایج رو تایید میکنه. تحقیقات این بوده، روی 500 نفر از مربیان و کارآموزان یوگا رفتن کار کردن، باشون مصاحبه کردن، پرسیدن انگیزه شما از این که میری یوگا چیه؟ زحمت میکشی میری، بالاخره باشگاه رفتن سخته. چند نفر شما تا حالا رفتین باشگاه یا مدت ول کردین؟ دیگه سخته دیگه، من باید نظم رو بپذیره، بره بیاد، زحمت بکشه، خب پول خرج کنه، بالاخره همش سخته. 62% از کارآموزان گفتن ما اولش برای ورزش و سلامتی رفتیم ولی الان اهدافمون معنویه. این همون لایه لایه شدن یوگاست. 85% از مربیان هم همینو گفتن، اول برای سلامتی و ورزش رفتیم ولی بعد دیگه اهداف معنوی و عرفانی و مسائل دیگه مطرح شده. یعنی یوگا یه چهره‌ای دارد، یه پستویی، شما ویترینشو میبینی، میری مشتری میشی، بعد که رفتی تو میگه بیا بهت بگم چیه. اونجا با ابعاد دیگر یوگا آشنات میکنه. شما فکر میکنید در ایران به یوگاکاران میگن ورزشکار؟ فکر میکنید به یوگاکارا چی میگن؟ خودشون به خودشون چی میگن؟ میگن پرتوجویان یوگا. الان اینو ببینید، روز جهانی یوگا رو به همه پرتوجویان عزیز تبریک میگیم. مثلا ادبیات، ادبیات نورانیه، میدرخشه. این ادبیات ورزشی نیست. ورزش میکنید تا چه میگید پرتوجو؟ شما در جستجوی نور و معرفت و آگاهی هستید. برای یوگا کارها عرض کردم شیوا خیلی مهمه، به خصوص این جریان هایی که امروز تو کشور ما هستن غالبشون شیوا پرستن. گفتم که بنابر اساطیر اولین بار شیوا، خدای مرگ و نابودی، یوگا رو به همسرش پارواتی آموزش داد. فرزند شیوا و پارواتی گانشه. گانش اینه که میبینید سر مثل فیل داره، خدای حکمت و دانایی است و یوگاکارا بسیار به این اهمیت میدن. و پرستش گانش در بین یوگاکاران ما رایجه. اینایی که میبینید جمعی از مربیان یوگای تهران هستن. دارن نیایش های گانش رو اجرا میکنن. صدا نداره. نداریم معلقه. چی؟ پخش کنید. آره دارید پخش. اسپیکرش قطع، این صداش هم در نمیاد ازش، اینو زدی این قطع کرده. یه لحظه بذار اینو بزنم. اینو یه لحظه ملاحظه بکنید، این جزوه مربیگری یوگاست که خب دیگه فارسی معلومه در ایران داره استفاده میشه. تو این صفحش ایستادن روی سر. کسی که 3 ساعت در روز بالانس سر را انجام می دهد بر زمان غلبه می کند. آره. یعنی این 3 ساعت مدت زمان انجامش و چه عوارض زیادی داره. یعنی عوارض این بالانس روی سر رو مجله یوگا جورنال آمریکا هم که مروج یوگاست، یعنی ما میگیم تو ایران دانش یوگا رو داریم، توی آمریکا یوگا جورنال هست، همین جوری ترویج یوگا میکنه. اونها هم عوارض بالانس روی سر رو براش مقاله نوشتن. صدا رو داریم؟ لطفی نداره، بذارید من ببینم محتوای دم اینجا تو این جزوه آموزشی یوگا هست. ملاحظه کنید قشنگ توضیح داده با ترجمه آوازهای روزانه جایگانشا. بخونید پالمیرا یعنی چی؟ یا پاهیمام یعنی چی؟ راکشامام یعنی چی؟ قشنگ توضیح داده. یعنی اینا اینو یاد میگیرن با معنا و مفهومش و اجرا میکنن. این حالا باشه، اینجا فعلا کات تا این بحث رو بعد از ظهر تمومش میکنیم. در خدمت
شما. تشکر میکنم. خب میکروفون اگر لطف کنید برسید سوالشون مطرح بفرمایید.
ببخشید استاد، مقالات علمی در خارج از کشور بوده یا داخل ایران بوده؟
بیشتر خارج کار شده.
خب مقالات اینا چه پاسخی به این مقالات داره؟ بلکه داره ردشون میکنه دیگه.
ببینید انقدر آسیب ها زیاده که اصلا خود یه جریانی درست شده اصلاح یوگا. الان تو آمریکا یه جریانی شکل گرفته اصلاح، یعنی ما یوگا رو درست میکنیم.
خب فقط تو آمریکاست؟
این آمریکا منشأشه. آمریکا منشأ صدور یوگا به کل دنیا شده.
در این تاریخ؟
بله؟
در این تاریخ این اتفاق افتاده؟
نه نه، تو همین 20 سال اخیر این اتفاق افتاده دیگه.
مستشرقین که ظاهراً از غرب بودن، یعنی از اروپا بودن نه از آمریکا، برای همین دارم.
نه، منشأ آمریکاست. منشأ صدور اروپایی ها خیلی خشکن، کمتر این چیزا رو میپذیرن. آمریکایی ها خیلی بازن، سری چی میگن عرفان معنویت هر فرقه ای بزنی اونجا میگیره. الان ما 40-50 تا مدعی دروغین ایرانی تو آمریکا داریم، مرید دارن. طرف اونجا ادعاهایی کرده و کلی هم مرید جمع کرده.
شاید چون تک پرست و خاص پرستن از نظر موقعیت.
حالا ویژگی های روانشناختی اجتماعیشون رو باید بررسی کرد، ولی تو آمریکا اینا خیلی راحت روش میکنه. تو اروپا یه خورده سخت تره. نه اینکه نشه ها، میشه ولی یه خورده.
میشه گفت ورزش یک صورتکی برای تبلیغات؟
بله بله، دقیقاً همینه. همین اتفاق داره میفته. اصلا دیدین اون تحقیق رو میگفتش 85% مربی ها گفتن ما اول رفتیم برای ورزش و سلامتی ولی الان اهداف معنوی داریم. یعنی اون یه نقابی بود ازش گذاشتن.